مفصله کتاب های معرفت شناسی اگه ببینید یه مقدار زیادی از بحثا راجع به نظریه های ادراک، تقسیم بندی ادراک، نمیدونم انواع اقسام مشکلات و مسائلی که وجود داره به این مقوله اختصاص پیدا کرده، ولی ما چند تا نکته مختصر اشاره میکنیم. وقتی از ادراک صحبت میکنیم در واقع از حواس صحبت میکنیم، طریقی که روش هایی که ما از طریق حواسمون با عالم خارج ارتباط برقرار میکنیم، مثل دیدن و شنیدن و بوییدن و لمس کردن و این چیزا. مشخصا در یه تقسیم بندی در هر رابطه ادراکی 4 تا عنصر رو میشه تشخیص داد. ادراک رو معادل پرسپشن میذاریم، 4 تا عنصر رو میشه تشخیص داد. چیا هستن هر رابطه ادراکی؟ و اولیش که میتونه مدرک باشه، فردی که ادراک میکنه، بعد مدرک یا اون متعلق ادراک، دیگه چی؟ و در واقع ادراک یه جور رابطه است بین مدرک و مدرک و دیگه چی؟ خب این که از ادراک معرفت حاصل میشه، این در واقع یکی از همون نقاط اصلیه، این که اصلا آیا از هر ادراک معرفت حاصل میشه، طبقه بندی ادراک. ولی اون یکی از عناصر تشکیل دهنده ادراک میتونه نباشه. مثلا چی؟ یه مثال، ما ممکنه یه چیزی رو ادراک بر حس مثلا از حواسمون ادراک بکنیم، ولی این در ما تشکیل معرفتی نده. مثلا فرض کنید من الان با شما مشغول یه بحث خیلی گرمی هستم، ولی صدای موتورم میشنوم که از اینجا رد میشه، من این ادراک صوت رو دارم، ولی معرفت این که موتور از اینجا گذشت در من شکل نمیگیره، چون مثلا توجه هم معطوف به اون نیست. و همین ادراک حالا تحت چه شرایطی به معرفت منجر بشه خودش یه بحث دیگه، ولی تو خود ادراک دیگه چه چیزی میشه گفت؟ ادراک معمولی یعنی کسایی که زبان و نوشتار ندارن اصلا ادراک ندارن، مثلا بچه ها چیز درک نمی کنن. خب پس زبان چه نقشی داره؟ نه لوازم انتقال، یعنی بیاییم مثلا بگیم که چه فرایند فیزیولوژیکی در چشم رو میده تا مغز. ما اونو الان خیلی اینجا صحبتش نمیدارم، قطعا هر کدوم هم اینا یه زنجیرهای علی دارن که مثلا از گوش شروع میشه تا به مغز میرسه یه فرآیند شکل میگیره، ولی تو اون سطح نمیخوایم بحث بکنیم. یکی از عناصری که تو ادراک مهمه و اونو از غیر ادراک مجزا میکنه اون تجربه حسیه. ببینید تجربه حسیه، وقتی که شما رنگ زرد رو میبینید یه تجربه حسی رنگ زرد پیدا میکنید که این تجربه حسی با هیچ وسیله دیگه‌ای به جز ادراک قابل انتقال به شما نیست. شما فرض بکنید که تا الان یه نوشیدنی خاصی رو هیچ موقع نخوردید، من چطوری میتونم به شما بگم که تجربه حسی خوردن این نوشیدنی چطوره؟ این یکی از موارد خیلی عجیب غریبه در مورد زندگی ذهنی ما، که اگر من بخوام اینو برای شما بگم باید متوسط بشم به یه سری تجارب حسی دیگه شما و اونو سعی بکنم نشون بدم نزدیک اونی، مثلا نشون بدم بگم شیرینه و من شما چون تجربه حسی شیرینی داشتید بگم حالا مثلا شیرینه و یه مقداری هم مثلا ترش. ولی برای کسی که هیچ تجربه حسی از رنگ زرد نداشته، برای کسی که نابیناه نمیشه گفتش که رنگ قرمز چطور. برای این تو ادراک یه عنصر خیلی مهم دیگه وجود داره، تجربه حسی. شنیدن یه صدا یه تجربه حسی داره که شما اگر از ادراک بی نصیب باشید هیچ موقع نمیشه براتون تولید کرد، حتی اگر همه چیزهای فیزیولوژیکی و فیزیکی رو راجع به اونا بدونید، حتی اگر همه تئوری‌های فیزیکی راجع به رنگ رو بدونید، اگر کور رنگ باشید نمیتونید بفهمید قرمزی چه جوریه. مثلا چی؟ اونا رو تو حوزه ادراک قرار نمیدن، یعنی نمیگم که مثلا اون تصوری که من در رویا دارم جز حوزه ادراکات منه. ولی یه مسئله اینجا در مورد ادراک خیلی مهمه که ما اینو جلدن بهش برمیخوریم و اون اینه که یه افرادی هستن که ادراک دارن بدون اینکه هیچ مدرکی وجود داشته باشه. مثل چی مثلا؟ تلپاتی نه، نمیدونم حالا خیلی مطمئن نیستم، خیالم نه، یه کیسای پزشکی
نویز رو
کلی توهم ایلوژن یا از اون قوی‌تر هلوسینیشن. یعنی توهم یعنی که یه چیزی وجود داره چون یه چیز بیماری یه چیز دیگه میفهمه، مثلا چه بودم اینجا یه شیئی وجود داره به صورت جاندار اونو درک میکنه یا یه رنگ یا رنگ دیگه درک میکنه. هلوسینیشن اصلا مواردی که هیچی وجود نداره و بیماری ادراکات حسی از اونو داره. اینا مواردیه که برای نظریه های ادراک میتونه مشکل ساز باشه که حالا یه مقدار جلوتر اشاره میکنه. خب توی تقسیم بندی ساده، البته خیلی هم ساده نیست، توی تقسیم بندی ما سه نوع ادراک رو میتونیم از هم جدا بکنیم. یکیش ادراک ساده است. ادراک ساده یعنی که مثلا فرض بکنید من این صندلی رو میبینم، در بسیط‌ترین حالت خودش یه رنگ سبزی رو ادراک میکنم، ولی هیچ چیزی بیشتر از این ادراک نمی کنم. چیزی رو به مثابه صندلی نمی بینم، نمیگم صندلی می بینم که سبزه، فقط یه تجربه بصری سبز دارم ولی در قالب یه چیزی قرار شده. به آسمان نگاه می کنم، تجربه بصری آبی دارم، یه صدای به هم خوردن پنجره می شنم، یه تجربه بصری. از دل این هیچ باوری شکل نمی گیره. اون چیزی که برای معرفت شناسی ما مهمه مسئله باور. باور پیدا نمی‌کنه که آسمان آبی است. در یک سطح کاملا ساده، شاید اون سطحی که حیوانات هم اینطور ادراک می‌کنن، جهان رو سبزی رو ادراک می‌کنن یا صدا رو یا بو رو ادراک می‌کنن.
اون سبزی که ما می‌بینیم تو ناخودآگاهمون وابسته است به اون صندلی دیگه.
ببینید برای ما که الان اینو در زید مقوله صندلی قرار میدیم و مجهزیم به کلمه مفهوم صندلی و در زبانمون این مفهوم داریم، شاید تفکیکش سخت باشه، ولی در مورد بچه ها اگه تصور کنیم احتمالا درکش راحت‌تره. بچه وقتی با شیئی روبرو میشه، قبل از اینکه مفاهیم در ذهنش شکل گرفته باشه و زبان این رو داشته باشه، قاعدتا اون رو به مثابه چیزی نمیبینه، اون رو به عنوان یه تجربه بصری یا به عنوان یه تجربه حسی فقط در نظر میگیره، یعنی چیزی میبینه که میچرخه. و باز چرخیدن هم خودش یه مفهوم دیگه، مثلا نمیدونم خنک میشه، رنگ سبز میبینه، رنگ برای همین خیلی ناشناختنیه براش دیگه، هر شیئی میتونه براش یه به اصطلاح چیز خاص باشه.
اینا به این اشتر من گفتم که اصلا کلی نیست که اصلا شاید موارد در واقع که این رو ابتکار باشه. من اینجوری استنباط کنم که ما وقتی جایی وارد بشیم اشیایی که میبینیم چون تو در واقع از زمینه ذهنی قبل در طبقه‌اندی شده به اونا ظاهرا توجهی نداره، ولی وقتی مورد رو دیدیم که تا حالا ندیدیم این چیه؟
خب مغز ما به این صورت در واقع اطلاعات رو پردازش میکنه، اطلاعاتی که هر روزه باش رو به روی دیگه بهش توجه نمیکنه، ولی این رو باز برای اینکه راحت‌تر فهمیم، فرض کنیم ما وارد یه محیط کاملا جدید میشیم، وارد یه محیطی میشیم که برامون تجارب بصری حسیش آشنا نیست، اون موقع ما اولین چیزی که داریم این ادراک‌های ساده است، هنوز اینا رو کاتگورایز نکردیم، تو چیزی قرار نداریم، احساس میکنیم که مثلا یه واحد موتیش اینجا خنکه، یه رنگ سبز داره یا چه میدونم مثلا یه بوی میاد، ولی هنوز نمیدونیم که
تحقیق همون چیه. اولی
که ببینید مثلا این هشتا هست احتیاط من داره،
والا امتیازی به هم ندارم، ولی اکثر این چیزایی که ما میگیم مثالاش از تجربه بصری، یعنی بیشترین ارتباطی که ما با آدم داریم و بیشترین معرفتی که کسب میکنیم از تجربه بصری، ولی علل اصول خیلی فرقی با هم نداره. خب مرحله دوم چیزیست که اینو میتونیم بذاریم ادراک به مثابه یا دیدن چیزی به مثابه، حالا اگر اینو بخوایم به تجربه بصری رو محدود بکنیم، اینجا مسئله اینه که ما حالا یه مرحله از اون بالاتری، اون چیزی رو که ادراک میکنیم در قالب یه مقوله‌ای هم قرار میدیم، منتها تفاوتی که این نوع دوم و سوم داره اینه که اینجا من هنوز در مورد موضوع مطمئن نیستم. اگه یک جمله رو به صورت موضوع محمول در نظر بگیریم، مثلا جمله صندلی که میبینم سبز رنگ است، صندلی موضوعشه، سبز رنگ محمولشه، یعنی خصلتشه، صفتشه، ویژگیشه که در محمولم اون به صورت هویت زبانیه که دلالت بر سبز بودن. در ادراک به مثابه ما میگیم دارم یه چیزی رو میبینم، هنوز نمیدونم اون چیز چیه، یه چیزی دارم میبینم که این چیز در واقع مربع است، راجب اینش توی مقوله قرار میدم، مطمئن نیستم که اون چیزی که دارم میبینم یه قطعه زمینه یا یه بوم نقاشی خیلی بزرگ و وسیعه یا نمیدونم هر چیز دیگه میتونم شه، دارم یه چیزی رو به مثابه مربع میبینم، دارم یه چیزی رو به مثابه آبی میبینم. خب این آیا میتونه منجر به باور بشه؟ توجیهش رو فلان، اینکه اصلا اون باور موجه هست یا نه یه سوال دیگه است، ولی اصلا در این مرحله از ادراک میتونه باوری شکل بگیره؟
باور
میتونه شکل بگیره، باور به اینکه چیزی بود، چیز مربعی هست، باز به همون صورت چیز مثلا مربعی وجود داره، اینو اگه بذاریم حالا چیز مربعی میبینم که حالت ادراکی داشته باشه، اینجا چیز مربعی وجود داره. و سومی اینه که حالا هم در مورد موضوع و هم در مورد محمول مطمئن بشیم، به این میگیم ادراک گزاره‌ای. حالا چرا میگیم گزاره‌ای؟ هم الان مشخص که اینا بند که داره، مثل این که زمینی را میبینم که مربع است و و باورم که مشخصا میتونه برای شکل بگیره زمین مربعی مثلا در روبروی من وجود داره. اینجا هم راجع به موضوعش ما میدونیم که یه قطعه زمینه دیگه، اینجا مثلا بوم نیست، و هم میدونیم که مربعه، و بعد متعلق ادراک ما یا متعلق باور ما یه گزار است. من میبینم چه چیزی رو میبینم؟ که زمینه، از زمین مربعی وجود داره. من باور دارم که زمین مربعی وجود داره، متعلقش گزاره میشه. این دو تا باوری که دو نوع باوری که اینجا شکل میگیره در واقع دو نوع متفاوت از باور هستن، و در معرفت شناسی بحثایی که راجع به اینا میشه متفاوته. این که خب باور شکل نمیده، این دو نوع باور و نحوه توجیهشون اینها متفاوته، که در واقع نظریاتی که ما داریم باید هم اینها رو بپوشونه هم اینها. ولی ما الان خیلی وارد این بحث نمیخوام بشیم، فقط تنها چیزی که میخوام بگیم یه نکته ایه که این ادراک ساده منجر به باور نمیشه، ولی بدون ادراک ساده ادراک به مسابقه مشخصا شکل نمیگیره، و این ادراک میتونه منجر به نوع باور خاص بشه، ولی بدون ادراک به مسابقه ادراک گزاره‌ای شکل نمیگیره. تا من چیزی رو به مسابقه شیء مربع نبینم نمیتونم این باور رو شکل دارم که حالا اون چیزی که دارم میبینم یه قطعه زمینه. بنابراین یه سلسله مراتب اینجا وجود داره. یه نکته دیگه هم که معمولا مطرح میکنن، میگن که این ادراک گزاره‌ای، حالا یکی از اون تفاوتایی که گفتم اینا این دو نوع ادراک هم متقابلن، این دو نوع باور دارن، اینه که این باورهای اینطوری صدق و کذب میپذیرن، باورهای گزاره‌ای، یعنی میتونن متعلق صدق و کذب باشن. بگیم زمین مربعی وجود دارد صادقه یا کاذبه، ولی اینها معمولا نسبت دادن صدق و کذب بهشون خیلی درست نیست. چیزی که بیشتر تو این مرحله درسته دقیق بودن، بیشتر دقیق بودن و کمتر دقیق بودن، یعنی هم تفاوت در واقع مهمی است که ما در مورد ادراک‌های گزاره‌ای میگیم یا صادقن یا کاذبن، ولی اینجا راجع به این صحبت می‌کنیم که این تا چه حد دقیقه، بیشتر دقیقه یا کمتر دقیقه. اولی که باوری در مورد اصلا شکل نمیده، ولی خودش پیش نیازه واسه این که این ادراک‌ها شکل بگیرن و این باورها ساخته بشه. بله، در واقع یه مسئله دیگه که باز مطرح میکنن اینه که مغز ما همین سلسله مراتبی که گفتیم با همین اولویت هم پردازش میکنه، یعنی مقدار بسیار زیادی اطلاعات از ما ادراک حسی بهش وارد میشه، ولی همه اینا رو به این مرحله نمیرسونه. ما مقدار زیادی ورودی های حسی به همون وارد میشه، ولی راجع به همشون به مسابقه چیزی نمیبینی، و باز از این مقدار یه مقدار کمتریه که ادراک گزاره ای داره، یعنی با یه اقتصادی ما این روند رو انجام میدیم. و اون وقت در مواجهه با موارد جدید، همطور که گفتن، اون موارد جدید توجه ما رو به خودشون جلب، توجه به این معنی که شروع میکنیم به ساختن ادراک های به مسابقه چیزی و بعد ادراک گزاره. اینجا دیگه در ذیل محولاتی که تو ذهنمون ساختیم قرارشون میده. حالا بحثای واقعا خیلی زیادی راجع به اینا هست. این بحثای این تقسیم بندی و این سه نوع ادراک تو کتاب دنسی که مبنای کار ماست کمتر اشاره شده، ولی در کتاب آودی که همون جلسه اول معرفی کردیم خیلی مفصل، یکی دو فصل، یعنی اصلا از کتاب رو به همین منابع ادراک اختصاص داره، که اینا واقعا خیلی بحث مفصلیه. چیزی وجود داره که مربع اینطوری ادراک میکنی؟ معنا که داره، در واقع این سوره وجودی داره، یه چیزی وجود داره که من به مربع میبینمش ولی مطمئن نیستم چیه. خب حالا ما در ادامه بحثمون یه مقداری میخواییم وارد نظریه های ادراک بشیم. نظریه های ادراک امروز سه تا نظریه رو بررسی میکنیم، یکی واقع گرایی مستقیم هست دایرکت ریالیزم، یکی واقع گرایی غیر مستقیم هست و یکی پدیدار گرایی است. نظریه های ادراک، وقتی میگیم میخواییم راجع به نظریه ادراک صحبت کنیم یعنی میخواییم راجع به نظریه های صحبت کنیم که به ما دارن میگن متعلق ادراک ما چیه، ما چه چیزی رو میتونیم ادراک بکنیم. بنابراین از کل بحث ادراک، نظریه های ادراک دارن میخواییم روی این پرسش متمرکز بشن که ما چه چیزی رو ادراک میکنیم و از این ادراک همون چه چیزی میتونیم راجع به عالم استنتاج بکنیم. خب حالا قبل از اینکه اول وارد تقسیم بندی مستقیم و غیر مستقیم بشیم، اول ببینیم مثلا واقع‌گرایی چی میگه، بعد ببینیم مثلا مستقیم و غیر مستقیم چی. خب واقع‌گرایی در حوزه ادراک قاعدتاً چی باید بگه؟ رئالیست یه لحظه باشه، ما حالا کجاش واقع‌گراییم؟
مرد
به جهان خارج میشه. یه بار بگین دقیقا صورت معنیش کنیم، بگین چی مرد به جهان خارج
میشه؟
رابطه اون چیزایی که صورت‌های ذهنی منه با عالم خارج صحبت نمی‌خوایم بکنیم که رابطه‌شون چیه، انطباقه یا نیست. راجع به این می‌خوام صحبت بکنیم که اون چیزایی که من ادراک می‌کنم به عنوان اشیاء جهان، اینا اولا وجود دارن. وقتی میگیم واقع‌گرا یعنی این اشیاء، اون چیزایی که من درکشون می‌کنم با متعلق ادراک من قرار میگیرن، اولا وجود دارن مستقل از من. یه موضع واقع گرایانه یعنی این دیگه، یعنی مستقل از این که من ادراکشون بکنم یا ادراکشون نکنم، اینا وجود دارن. این یه مؤلفشه. مؤلفه دیگرش میگه که حد اقل، حالا بسن این که حد اقل، این حد اقل تا چه میزان باشه جلوتر میبینیم، ولی حداقل برخی از ویژگی های اشیاء فیزیکی، اون چیزایی که من ادراکشون میکنم، حتی اگر ادراکی هم در کار نباشد حفظ می شود. مؤلفه اولش میگه یا وجود داره مستقل از ادراک، این صندلی مستقل از این که اصلا من ادراک من یا هیچ موجود دیگه اینو ادراک بکنه یا نکنه وجود داره. این یه مؤلفه وجود شناختیش، ولی خب ممکنه وجود داشته باشه ولی به این صورت باشه. اینا اگه مثلا با موضع ایدئالیستا در تاریخ فلسفه مقایسه کنیم روشن‌تر میشه. ایدئالیستایی که مثل بارکلی میگن اگر این اشیاء جهان صرفاً ایده‌ن، اینا حتما باید توسط یه ذهن مدرکی درک بشن. اگر هیچ ذهن مدرکی نباشه که اشیاء درک کنه، اینا مثل حبابی هم که میتونه. حالا چرا ما مطمئنیم که همه اشیاء وجود دارن؟ خاطر اینکه اینا همیشه تو ذهن خدا، یه ذهن یه موجودی همیشه دارن درک. ولی واقع گرایی دقیقا برخلافه، یعنی میگه مستقل از این که اشیاء ادراک بشن اینا وجود دارن، ولی ممکنه که این بند دوم یه شرط اضافه‌ای داره بعد میگه. ممکنه که ماجرا از این قرار باشه اینا وجود داشته باشن ولی اگه ادراک نشن خصلت‌هاشون عوض بشه، یه جور دیگه بشن، یه ویژگی‌های دیگه ای داشته باشن. واقع گرا راجب صفات اشیاء هم واقع گره، حداقل بعضی از ویژگی های اشیاء هستن که اگه ادراک نشن همچنان حفظ میشن، واقعی میکنن. مثلا فرض کنید چه میدونم جرمش، این که حالا این ویژگی ها گفتیم چیا هستن خودش باعث تقسیم بندی های درون گروه واقع گره ها میشه، ولی مثلا جرمشون اگه هیچ کسی هم نباشه که ادراک بکنه یه صندلی رو، این صندلی جرمش اگه 2 کیلو باقی میمونه. پس این واقع گرایی در واقع اینه، هر دوتا این گروه در این شریک. پدیدار گرایی چی میگه؟ یا میخوایم اول مستقیم و غیر مستقیمش رو بگیم بعد پدیدار گرایی؟ خب واقع گرایی مستقیم، برای اینکه بفهمید چی میگه اول باید ببینیم ادراک مستقیم و غیر مستقیم چیه. خیلی به هم کاربرد شهودیش نزدیک، یه مثالی از ادراک غیر مستقیم میتونید بزنید؟ چیزی رو ما به صورت غیر مستقیم ادراک بکنیم، مثلا خب چرا تصور کنیم؟ گفتم اون که ما تو ذهنمون تصور یه چیزی بسازیم فعلا مرحله ادراکی میذاریم، فعلا ادراک کنیم میگیریم که یه شیئی باعث یه تأثیر حسی در ما باشه. ولی مثلا همین مثالی که زدم، من وقتی که از پشت میکروسکوپ نگاه میکنم به یه چیزی و یه ادراک بصری در من شکل میگیره، این ادراک مستقیم نیست دیگه. مثل این که من یه بازیگری رو روی پرده سینما ببینم یا روی تلویزیون ببینم، ادراک غیر مستقیم به این معنا که اگر اون من ادراک از چیز دیگری، از یه حلقه میانی و واسطه‌ای پیدا می‌کنم و به واسطه اون ادراک حسی صورت اون بازیگر رو دارم. یا مثلا اگر من در آینه به چهره خودم نگاه کنم و این تأثیر حسیه یا بصری صورت خودم در من شکل بگیره، باز اینجا یه ادراک غیر مستقیم.
دماسنج هست. دماسنج
یه فرق داره. وقتی ما از دماسنج استفاده میکنیم، یکی از مؤلفه های اون ادراک تجربه حسی بود نداره. یعنی من وقتی میبینم روی دماسنج عدد 40 رو نشون میده، تجربه حسی عدد 40 ندارم اگه تو محیط نباشم، اما فقط عدد رو بخونم. ولی وقتی به آینه نگاه میکنم، تجربه حسی دیدن صورت خودم رو دارم. یعنی دماسنج از سنخ اطلاعات، از سنخ ادراک نیست. ادراک دما من نمیبرم. من اگر آدمی باشم که سنسورهای حرارتی بدنم کار نکنه، به دماسنج که نگاه میکنم 45 درجه، نمیفهمم 45 درجه یعنی چقدر گرم. یه طرف رو خب، حالا ما تقسیم بندی ادراک مستقیم و غیر مستقیم، واقع گرایی که بحث اصلیش راجع به اشیاء فیزیکی جهان خارجه، به دو قسمت میتونه تقسیم بشه. واقع گرایانی که میگن اشیاء جهان خارج متعلق ادراک مستقیم ما هستن، اسمشون میشه واقع گرایی مستقیم. یعنی کسانی که میگن اولا اشیاء مستقل از ادراک ما وجود داره، ثانیا یه سری ویژگی‌هاشون رو حفظ میکنن، ثالثا ما ادراک مستقیم داریم نسبت به اشیاء جهان خارج. واقع گرای غیر مستقیم میگه نه، ما اشیاء جهان خارج رو ادراک مستقیم نمی‌کنیم، غیر مستقیم ادراکشو می‌کنیم به واسطه تأثیرات حسی که رو ما میذارن ادراکش رو میکنیم، ولی خودشون هیچ وقت متعلق مستقیم ادراک ما نیست. حالا اینا رو جلوتر بیشتر توضیح میدیم و بعد باز هر کدوم از اینا میتونه تقسیم بندی های بینیم. حالا پدیدارگرایی در واقع میشه نقطه مقابل واقع گرایی. کسی میتونه صورت بندی کنه پدیدارگرایی رو؟ فنومنالیزم
از روی آثاری که ما می‌بینیم، خب مثلا کتاهایی که عبد هست که می‌گیم این رهدی که اینجا هست الکترون رو می‌داره، ولی این کنتر هم نباشه، شاید این به شما یه حدیداری هست که این کنتر رو داره کنتر هم نباشه.
دیگه
کسی این
خودی
خیلی شاید
خب ببینید، میخوام یه جوری نقطه مقابل واقع گرایی دیگه
به
نظر اون تقامل شده که بلفل نیستن که نامره
بلفل
داشته. خب داجه بلفل ها چی میگه؟ دقیقا هیچ چیزی فراتر از اون حوزه‌ای که ما ادراک میکنیم وجود نداره، یعنی این تعهد وجود نداره که مستقل از ادراک ما یه چیزی وجود داره. تا اونجایی که ما یه چیزی رو ادراک میکنیم اون هست، از اونجایی که ادراک نمیکنیم نیست. به عبارت صورتمندی یکم دقیق‌ترش رو اگه بخوایم بگیم که بتونیم مقایسهش بکنیم، میتونیم بگیم که واقعیتی مستقل از تجارب ادراکی ما وجود نداره. مستقل هر چیزی که جزء تجارب ادراکی ما فراتر از تجارب ما باشه وجود نداره. بعد کسانی که پدیدارگرا هستن راجع به تفکیک مستقیم و غیر مستقیم هم یه نظری دارن، میگن که ما فقط میتوانیم ادراک مستقیم داشته باشیم و هیچ ادراک غیر مستقیمی نداریم. بنابراین تو اون تفکیک مستقیم غیر مستقیم پدیدارگراها طرفدار ادراک مستقیم. فقط اون چیزی که ما ادراک مستقیم میکنیم واقعیت داره، این چیزی فراتر از اون واقعیت داره، ما هیچ توجیهی نداریم که فراتر از ادراک مستقیم خودمون بوده. خب حالا پدیدارگرایی رو میشه با واقعگرایی مستقیم و غیر مستقیم سنجید. نکته مشترکش با واقعگرایی مستقیم چیه؟ نقطه مشترکش با واقع‌گرایی مستقیم اینه دیگه، هر دوتاشون میگن تنها نوع ادراکی که ما داریم ادراک مستقیم، ولی تفاوتش با واقع‌گرایی مستقیم چیه؟ واقع‌گرایی مستقیم میگه اشیاء جهان خارج متعلق ادراک ما و مستقل از تجربه ما وجود دارن، در صورتی که اینا منکر هم چیز. حالا پدیدارگرایی نقطه اشتراکش با ادراک غیر مستقیم چیه؟ نقطه اشتراکش با ادراک غیر مستقیم اینه که هر دوشون معتقدن اشیاء جهان خارج متعلق غیر مستقیم ادراک ما. ببینید، چون اگر پدیدارگرایی بگه اشیاء جهان خارج متعلق ادراک مستقیم ما، متعهد میشه به وجودشون دیگه، چون چیزایی که متعلق ادراک مستقیم ما واقعیت داره. بنابراین پدیدارگرا کسی است که میگه اشیاء جهان خارج ادراک متعلق ادراک غیر مستقیم ما و چیزایی هم که متعلق ادراک غیر مستقیم ما باشن واقعیت نداره. ما اصلا ادراک غیر مستقیم نداریم. به عبارتی پدیدارگرا منکر اینه که من میتونم اشیاء جهان خارج رو درک بکنم، بلکه میگه من فقط میتونم یه داده های حسی از اونا درک بکنم. من نمیتونم درک بکنم این میزه، میتونم درک بکنم که یه سطح سفیدی دارم میبینم که صلبه، که اینقدر جرم داره، که اینقدر وزن داره، ولی میز رو نمیتونم درک بکنم. فقط داده های حسی، چیزی فراتر از اون که بشه شیء جهان خارج دیگه متعلق ادراک من نیست. در مورد خودمون به تنها چیزایی که مطمئنیم حالات حسی درونی خودمون، اونا واقعی. ولی در مورد جسم خودمون من میتونم احساس کنم که الان خوشحالم، غمگینم، چون دسترسی مستقیم دارم. یعنی درون بینی، چیزی که بهش میگیم درون بینی. ولی در مورد جسم خودم مثل بقیه اشیاء عالم، در مورد انسان در خلا به شرطی که، یعنی یه نکته دیگه. ببینید، کسانی که واقع گرایی مستقیم رو قبول دارن، اینی که ما اشیاء جهان خارج رو به صورت مستقیم ادراک میکنیم، هیچ تعهدی یا التزامی به این نظر ندارن که بپذیرن اون چیزی که متعلق ادراک مستقیم ماست خطا توش راه نداره. اگه یادتون باشه در بحث مبناگروی این فرض رو هی روش کار میکردیم که یه داده های حسی داریم که خطا ناپذیرن. این نکته فقط در نظر داشته باشیم که واقع‌گرای مستقیم یا غیر مستقیم هر کدوم میتونه به این که اون چیزی که متعلق ادراک ماست خطا پذیر باشن قائل باشه، یعنی لزوماً مبناگرا نیست. این یه نکته. نکته دوم این که باز واقع‌گرا تعهدی به این ایده نداره که حتما در همون زمانی که من دارم ادراک میکنم همون ویژگی های اشیاء فیزیکی حفظ میشه، چون واقع‌گرا میگه بعضی از ویژگی اشیاء فیزیکی اگرم ادراک نباشه حفظ میشه، ولی تعهدی به این نداره که در همون لحظه. حالا یه مثال روشن کنم. فرض کنید که من الان به یه ستاره دارم نگاه میکنم، یعنی یه ادراک بصری نسبت به یه ستاره دارم که چندین میلیون سال نوری با من فاصله داره. دلیلی نداره در این لحظه که من این ادراک رو دارم اصلا همچین شیئی هنوز وجود داشته باشه در این زمان. ممکنه این ستاره چندین میلیون سال پیش از بین رفته باشه و این نورش همچنان داره میاد و به چشم من میرسه. بنابراین اینا تعهد ندارن که بعضی از ویژگی‌های اشیاء فیزیکی در همان لحظه ادراک حفظ میشوند، چون این یه چیزیه که خب مشخصاً حتی در ادراک‌های روزمره هم همینطوره. به هر حال یک چند میکروثانیه فاصله زمانی هست بین اون موقعی که این اطلاعات از چشم من به مغز من میرسه و اونجا پردازش میشه و اون موقعی که واقعا اون اتفاق رخ داده، چه بسا در طول همین دوره کم خیلی از خصلت‌های این شی عوض شده باشه. حالا فقط کاری که الان انجام میدیم یه مقدار راجع به هر کدوم از اینا بیشتر توضیح میدیم. از واقع‌گرایی مستقیم شروع می‌کنیم. واقع‌گرایی مستقیم میگه کسی است که میگه اشیاء جهان خارج متعلق مستقیم ادراک من قرار میگیرن و بعضی از ویژگی‌هاشون هم حفظ میشه. حالا سوال اینه که این برخی از ویژگی‌ها کدوم ها هستن؟ تا چه حد؟ کدام ویژگی‌ها؟ اینجا واقع‌گرایی مستقیم تقسیم به دو شاخه واقع‌گرایی مستقیم خام یا بدوی نائیف و واقع‌گرایی مستقیم علمی میشه. در واقع مشکل از اینجا ناشی میشه که اگر تاریخ فلسفه و فیلسوفای تجربه گرا رو دیده باشید، لاک، جان لاک به خصوص، یه تفکیکی میذاره بین کیفیات اولیه و کیفیات ثانویه. کیفیات اولیه اشیا یعنی اون چیزهایی که چه ما اونها رو ادراک بکنیم چه ما اونها رو ادراک نکنیم، شی اون کیفیت رو داره. مثلا مثل جرمش، چه ما ادراک بکنیم که این شی جرمش 50 کیلوگرمه چه نه، در این چارچوب واقع گرام این شی 50 کیلوگرمه. ولی یه سری کیفیاتی هستن که به اسم کیفیات ثانویه شناخته میشن. اینا فقط وقتی که مدرکی باشه معنا پیدا میکنن، وجود دارن. یه مثال میتونید بزنید از کیفیات ثانویه که اگر کسی درک نکنه معنایی نداره؟
مثل
رنگ، مثل طعم. تا کسی ادراک نکنه یه شیئی رو تحت یک نور معینی، قرمز بودن معنا نداره. شی ویژگی قرمز بودن نداره. شی سطحش یه طول موج معینی داره، ولی این فرق میکنه با قرمز بودن. یعنی قرمز بودن یعنی برای ما قرمز ظاهر میشه، ما اون رو به مثابه قرمز میبینیم. یا طعم، دقیقا دو تا آدمی که یکیشون سرما خورده یکیشون سالمه، طعم یه چیز واحد و دو جور مختلف میفهمن. بنابراین طعم از اون چیزایی نیست که کیفیات اولیه نیست که شی چه ادراک بشه چه ادراک نشه داشته باشه. در صورتی که شکل یکی از اون چیزایی که یا اندازه یکی از چیزایی که جز کیفیات اولیه است. کیفیات ثانویه پس کیفیاتی هستند که احتیاج به یک مدرک دارن، تحت شرایط محیطی مختلف میتونن به صورت‌های مختلف ادراک بشن. نور محیط اگه فرق کنه، رنگ قرمز میتونه مشکی به نظر برسه، سیاه به نظر برسه. خب حالا بعد دیگه بعد اگه سیستم کور رنگ باشه طرف قرمز و سیاه بیم. خب حالا واقع گرای مستقیم خام یا بدوی معتقده که اشیاء فیزیکی همه کیفیات خودشون رو چه اولیه و چه ثانویه حتی اگر ادراکی هم در کار نباشه حفظ میکنه. یعنی یه شی علاوه بر جرم و اندازه و شکل و این کیفیات اولیه خودش رنگ و طعم و بو و حرارت و اینا هم که کیفیات ثانویه است حفظ میکنه، چه ادراکی باشه چه ادراکی نباشه. بنابراین اینجا که میگیم حداقل برخی، پاسخ واقع گرای مستقیم خام یا بدوی اینه که همه. حالا الان جلوتر میبینیم که در واقع این ایده گرچه به نظر یه مقداری خام یا بدوی میرسه، اتفاقا کسانی طرفدارش هست، از جمله نویسنده همین کتاب جاناتان دنسی، این خودش طرفداری. حالا مزایا و معایبش رو در بحث معرفت شناسی میبینیم. واقع گرایی مستقیم علمی میگه که خب این حد رو علم برای ما مشخص کرده، این که تا چه حد برخی از ویژگی ها، اینو علم میگه. علم به ما میگه که بعضی از ویژگی ها هستن که احتیاج به مدرک دارن و فیزیک برای توضیح های فیزیکی خودش احتیاج به اونا نداره. فیزیک برای توضیح های فیزیکی خودش احتیاجی نداره که کلمه یا مفهومی به اسم شیرین رو استفاده بکنه. فیزیک چیزی که استفاده میکنه جرم، طول موج، بار الکتریکی، سرعت، شتاب، اینا که فیزیک در توضیح دماست، ولی گرم بودن فیزیک کاری نداره. گرم بودن یه مفهوم نسبیه که بستگی به این داره که شما چقدر دمای بدنتون چقدر باشه، یه چیزی رو بگید گرم یه چیزی رو میسن. اونایی که علم در توضیح های علمی خودش استفاده میکنه، اونا همون چیزایی هستند که اگه ما اشیاء و ادراک نکنیم من باقی میمونم، مثل کیفیات اولیه. اونایی که علم استفاده نمی کنه، در واقع مربوط به صحبت‌های روزمره ماست، مربوط به تجربه‌های حسی شخصی ماست، مثل طعم و رنگ و اینا، اینا حفظ نمیشه. به عبارتی یک شیرینی اگر توسط هیچ کسی خورده نشه شیرین نیست. یا این مثال معروف که شنیده حتما که اگر یه جنگلی باشه که یه درختی توش بیفته ولی هیچ کس نباشه که صدای برخورده این درخت با زمین رو بشنوه، آیا این همچنان صدا تولید میکنه یا نه؟ واقع‌گرای علمی میگه نه، اگر مدرکی نباشه صدا به این معنی که تجربه صوتی یا نه به اون معنای تغییر ایجاد موج در هوا، اون جزو کیفیات اولیه است. خب در واقع استدلال طرف، یکی از استدلال های واقع گرایی مستقیم چیزیست که ما بهش تیغ اوکام میگیم. کسی قاعده اوکام یا تیغ اوکام چی میگه؟ به عنوان قاعده عمومی در فلسفه به عبارت خیلی ساده میگه وقتی یه چیزی لازم نداری نگرش نداری، برید با تیغ جداش کنید بندازنش دور، سعی کنید همیشه به سمت صرفه‌جویی و اقتصاد مفاهیم فکری و توضیحی برید. وقتی علم احتیاجی نداره به کیفیات ثانویه بریزش دور، دلیلی نداره نگرش داره. چیزی که ضروری نیست رو تکثیر نکن. خب شما در کار علم که برای ما توضیح میده جهان چگونه هست و پیش بینی میکنه که اگر فلان کار بکنیم چگونه خواهد بود، هیچ فیزیکدانی مثلا از چه میدونم کلمه ای مثل بوی خوشایند یا بو استفاده نمیکنه. از چیزایی که استفاده میکنه طول موج و جرم و شتاب و ایناست و کارش هم با این پیش میبره. بنابراین همه کاری که ما انتظار داریم انجام بشه با این معمول انجام میشه. اونا مربوط به ادراک‌های شخصی ماست ولی لزومی نداره برای کار بدیم. بنابراین حفظش نداریم. نمیگن وجود نداره، میگن اینا از جمله اون خواص حشیایی که اگه ادراکی در کار نباشه همچنان حفظ میشن نیستن. تا کسی نباشه که شیرینی رو ادراک کنه چیزی به اسم شیرینی وجود نداره. همونطوری که گفتن دیگه، وقتی یه نفر سرما خورده مثلا یه طعمی رو نمیفهمه، پس نمیتونیم ما بگیم این طعمه هست. این طعمه فقط وقتی هست که کسی اونو ادراک بکنه، ولی جرم اینطوری نیست. شما چه جرم اندازه بگیرید چه نگیرید، جرم سر جا باشه. خب حالا به صورت خیلی مختصر چند تا دلیل، یکی دو تا دلیل به نفع واقع گرایی خام، دو تا دلیل به نفع واقع گرایی علمی ذکر کنم. اول علیه واقع گرایی علمی. خب دلیل به ذهن کس میرسه؟ چی میشه علیه این نظر گفت؟ یکی از دلایلی که در واقع دلیل نویسنده هست و به نظر خودش کارآمد و کارساز میرسه اینه که وقتی ما با تجربه جهان روبرو میشیم، تجارب بستر حسی ما از کیفیات اولیه و کیفیات ثانویه همه با هم به ما عرضه میشن و هیچ ملاک مشخصی در خود طبیعت نیست که اینا رو از هم جدا بکنه. همونطور که ما مربع بودن یه شکل رو میبینیم، قرمز بودنش هم میبینیم. اینا از یک نوع آشکار بودن برخوردارن، اینا در یه سطح دارن به ما عرضه میشن. هر دوتاشون به یه نحو برای ما مستقیمن در دست رسن. بنابراین چجوری اینها رو میتونیم تفکیک کنیم؟ به عبارت دیگه میگن که اصولا تصور جهانی که در اون هیچ کیفیت ثانویه‌ای وجود نداشته باشه ممکن نیست. شما نمیتونید جهانی رو تصور کنید که توش کیفیت ثانویه‌ای وجود نداشته باشه. نمیتونید متمایز کنید کیفیت اولیه رو از کیفیت ثانویه. اینا در یه بسته با هم میان و همشون هم به یه نحو برای ما آشکارن. بنابراین اگر بخوایم متعهد بشیم به واقع‌گرایی مستقیم، باید هر دوتاشون متعهد بشیم. یه دلیل دیگه که میارن که اونم شاید بد نباشه و قانع کننده است اینه که علیه واقع‌گرایی علمی، اینه که در واقع واقع گرایی علمی یک جوری اصلا فراتر از واقع کسی که واقع گرای مستقیم علمی است، یه جوری فراتر از این مستقیم بودن میره و میره تو گروه واقع گرای غیر مستقیم. حالا چرا؟ ببینید، شما میگید که من این میز رو به رنگ سفید میبینم، درسته؟ ولی معتقدید که سفیدی از جمله ویژگی هایی که مال خود این اشیاء فیزیکی باشه نیست. پس سفیدی خصلت چیه؟ باید یه شیء میانی دیگری باشه که سفیدی خصلت اون باشه، یه حالت میانی دیگری باشه که سفیدی خصلت اون باشه و نه خصلت شیء. و بعد شما اون به اون نسبت دارید. مثلا میگید که چه میدونم سفیدی یک حالت خاصه در سیستم مغزی، اگر فلان نرون ها تحریک بشن من تجربه بصری رنگ سفید دارم، بنابراین در خود اشیا نیست. بنابراین شما اگه خیلی این ادعا رو بخواید جدی بگیرید، دارید که چیزهایی رو به عنوان واسطه قرار میدید، دارید از واقع گرایی مستقیم به غیر مستقیم حرکت میکنید، میگی چیز دیگری واسطه هست که به واسطه اون من سفیدی رو در. پس یه استدلالی که علیه این موضع میشه آورد اینه که جمع واقع‌گرایی مستقیم و علمی یکم سخت، شاید گزینه راحت‌تر واقع‌گرایی غیر مستقیم علمی باشه. حالا اینا جلوتر بعدش. خب حالا اینا پس یه سری استدلال‌های علیه واقع‌گرایی علمی، اما این چی؟ علیه این چه حرفی میشه زد؟ نوع خامش، این که بگیم همه ویژگی های اشیا حتی اگه ادراک هم نشه هم حفظ میشه. یه نکته خیلی اولیه که به ذهن آدم میرسه اینه که خب بگیم که رنگ اشیا در نور محیط های مختلف و توسط افراد مختلف به صورت مختلفی میتونه درک بشه. پس این که شما میگید خودش شی برای خودش رنگی داره یعنی چی هستن؟ طول موج رو دوباره با رنگ قاطی نکنید. این سطح وقتی نور سفید بهش میتابه یه طول موج معینی از خودش ساطع میکنه، این کیفیت اولیه. ولی هر کدوم از ما میتونیم این طول موج رو یه جور درک کنیم، یکی میتونه کور رنگ باشه یه جور درک کنه، یکی دیگه میتونه در واقع اونا شاید یه پیشنهاد در پاسخ به این سوال یه همچین پیشنهادی مطرح بکنه که بگن ما شما میگید که رنگ این شی فی نفسه چیه؟ خب این رنگ در طول موج‌های مختلف فلان، میگیم مثلا رنگ این شی یعنی رنگی که فردی با دید چشم عادی در نور سفید میبینه، این تو خود شی. حالا به قول شما واسطه ها اون حلقه های میانی که عوض میشن، این نور سفید وقتی میشه نور قرمز، این فرق با دید عادی میشه دید غیر عادی، این ممکنه فرق بکنه. ولی این تعریف هنوز یه مشکلی داره و اون اینه که تعریف رابطه ایه نسبیه. ببینید وقتی من تعریف میکنم که این شکل مربعه، نمیگم در نسبت با چیزی یه چیز دیگه مربعه، میگم فی نفسه این شی مربع. ولی این تعریفی که از رنگ دارم میکنم این تعریف رابطه‌ایه، یعنی میگم اگر تو این شرایط قرار بگیره نور عادی باشه و یه بیننده با دید نرمال اونو ببینه قرمز میبینه، یه تعریف رابطه، یعنی یه جور رابطه است بین اون شی محیط و فرد. این میتونه یه ایرادی باشه، یعنی به هر حال یه فرقی هست بین کیفیت اولی و کیفیت ثانوی. بله البته اونا در پاسخ میگن که واقعا مربع هم یه همچین چیزیه، مربع هم یعنی که یه فردی با دید عادی در نور مناسب اگر گوشه های این ذهن رو بشماره چهار تا گوشه، یعنی اونا خیلی بی پاسخ نیستن در مقابل این. یه بحث خیلی دامنه داره که های این ویژگی ها ما میتونیم اینا رو در واقع اصطلاح دیگرش تمایلی و مقبولی میگن. تمایلی ها یعنی این که تحت یه شرایط معینی یه واکنش معینی افادشونشون بدن، مثلا بگیم که قابل حل بودن یه چیزی تمایلی، اگه تو آب بیفته حل میشه، این تعریفش نسبی میشه دیگه تو زمان شرایط فرقی. معموله یه مثلا مثل مربع بودن، این لازم نیست تو شرایطی قرار بگیره، این شکلی مربع مربع کسانی که بعضی ها هستن که معتقدن اصلا ما ویژگی مقوله‌ای نداریم، هر چی داریم تمایزی، هر چی داریم کیفیت ثانوی است. مثلا میگن جرم چیه؟ جرم یعنی که اگر یه شی در ترازوی مناسبی قرار بگیره و اون ترازو توسط فرد با دید عادی در شرایط عادی رؤیت بشه، فلان عدد رو نشون خواهد داد. بازم دوباره شرایطی داریم اضافه. مربع بودن یعنی اینکه کسی با دید عادی و تحت نور مناسب وقتی از لام میشه چهار گوش بودن از روبوسو میشماره چهار تا بشه. حالا این وارد این بحث نمیشه. یه استدلال دیگه که علیه واقع گرایی مستقیم خام یا بدوی مطرح میشه همین نیست که در واقع اول جلسه بهش اشاره کردیم. ادراک هایی وجود داره بدون اینکه مدرکی در جهان خارجی وجود داشته باشه، مثل توهم و از اون مشکل سازتر توهم قویه که اصلا شیعی نیست ولی بعضی افراد ادراک حسی ازش داره. خب این برای واقع گرای مستقیم مشکل ساز. که این ویژگی های ادراکی اگر ویژگی های اشیای فیزیکی باشن که حتی اگر ادراکی هم در کار نباشه حفظ میشن، در این موارد باید چی گفت؟ در واقع این بحث مثل همه بحث های فلسفی دیگه دو طرف ماجرا ادله به نفع و به ضرر خودشون دارن دیگه. حالا نویسنده کتاب گفتم در این گروه قرار میگیره، علارغم اینکه به نظر میرسد این گزینه علمی موجه تره، این در گروه واقع گرای مستقیم نائیب قرار میگیره. خب حالا این راجع به غیر مستقیم هم کن توضیح بدیم دیگه فرصت نیست. واقع گرای غیر مستقیم خب کسانی که میگن اشیاء جهان خارج متعلق مستقیم ادراک ما نیستند. ما چیزی که از جهان خارج داریم یه سری داده های حسیه، مثلا رنگ قرمزی و قرمزی رو ادراک میکنیم، نمیدونم دما رو ادراک میکنیم اینا، ولی خود اشیا فی نفسه متعلق ادراک ما نیستن. ما به واسطه اونها میتونیم به وجود اشیا پی ببریم ولی خود اشیا متعلق ادراک ما نیستن. دلیل یه سری دلایل این کسانی که واقع گرای غیر مستقیما ارائه میکنن که نشون بدن موضعشون نسبت به واقع گرای مستقیم یه برتری هایی داره. مثلا اینی که میگن وقتی ما درون نگری میکنیم به حالت های درونی خودمون مراجعه میکنیم، ما هیچ موقع ادراکی از اشیاء نداریم، مثل داده های حسی داریم. رنگ هم توی گفتم رنگ رو میبینیم، نمیدونم بور و طعم و اینا رو میبینیم ولی هیچ موقع خود اشیاء رو نمیبینیم. باز یکی دیگه از استدلالهایی که میارن همون مورد توهم. ما بعضی وقتا اشیایی رو ادراک حسی بهشون داریم که واقعا وجود نداره، بنابراین به نظر میرسه که ولی تجربه حسی ازشون داریم، بنابراین به نظر میرسه که اون چیزی که واقعیت داره این تجربه های حسی است نه خودمون. یا یه دشون دلیل دیگه میارن که یافته های جدید علم عصب شناسی به ما میگه که ما واقعا اشیاء جهان خارج رو درک نمی کنیم، ما یه سری انطباعات حسی ازشون داریم. مثلا ما میدونیم که الان اگه یه بخش خاصی از مغز رو تحریک بکنیم تجربه دیدن رنگ سبز در سوژه آزمایش ایجاد میشه، یه بخش خاص دیگه از مغز تحریک بکنیم فرد دچار توهم میشه. بنابراین این چیزی که واقعا وجود داره این داده هاست، این نوع داده هاست نه خود اشیا. نویسنده کتاب این استدلالا رو بررسی میکنه، مثلا نظرش در مورد این آخرین نکته‌ای که گفتم یافته های عصب شناسی اینی که این نکته اصلا بی ارتباط به این بحثه واقع‌گرایی مستقیم و غیر مستقیم، حالا با دلایلی که ذکر می‌کنم، این دلیلی که میگه ما نسبت به حالات و فرایندهای مغزیمون حالت ادراکی نداریم و بنابراین اصلا اونا نمیتونیم بگیم اینا واسطه‌ام برای ادراک چیزی دیگه. حالا وارد فرصت نیست وارد استدلال‌هاش بشیم. به هر حال هیچ کدوم از این استدلال‌ها رو بجز مورد توهم چیز نمیبینه، وارد نمیبینه. یعنی و این همون نکته ایست که قبلا باهاش روبرو شدیم. یعنی میگه که اگر من به عنوان واقع گرای مستقیم قرار باشه به یه ایراد جواب بدم، اون ایراد توهمه. یعنی وقتی که شیئی نیست ما ادراک بسیاری داریم و بقیه یه جوری قابل تقلید و تحویل به اون ایراد هستن. خب این واقع گرای غیر مستقیم هم دو مرتبه به دو نوع ادغام و علمی میتونه تقسیم بشه. و دو مرتبه دقیقا در پاسخ به این سوال که برخی از ویژگی هاشون در واقع گرایی خام داریم که فقط هم کیفیات اولیه و هم کیفیات ثانویه اشیا ادراک میشن و در واقع گرایی علمی داریم که فقط ویژگی هایی که در علم ازشون استفاده میشه. و در نهایت گزینه پدیدارگرایی هم گفتم این گزینه است که هیچ چیزی که فراتر از تجارب حسی ما باشه وجود نداره. این نظر مثلا به عنوان یکی از مدافعین اخیرش، خب پوزیتیویست‌ها به یه تعبیری همشون فنومنالیست بودن. یعنی شما در نظریه معرفت اینها، در نظریه ادراکشون، شما هیچ موقع نمیتونید راجع به این صحبت کنید که اشیا مستقل از ادراک هم وجود دارن. مرز واقعیت همون مرز ادراک هست. آیا در صورتبندی مثلا یکم متأخرترش دامت یا همچین نظری داری؟ در حال منظورم این بود که خیلی به موزه تجربه گراها نزدیکتر، چیزی نیست که الان مثلا هیچ مدافعی نداشته باشه. سوفیستا اگه بخوایم ریشه تاریخیشو ببینیم که نزدیکترین ریشه تاریخیشون تجربه گراهان در تجربه گراهای انگلیسی قرن مثلا 17 هم 18 هم 16 هم 17 هم 18 هم ریشه این چیزا، ولی به یه تعبیری سوفیستا بودن به این معنی که اونا منطقه خیلی رو ادراک تأکید نمی‌کنم، روی تأکید می‌کنم که مرز حقیقت تا اونجایی که من بتونم براش دلیل بیارم، موجهش کنم. اون چیزی که من بتونم شما رو قانع بکنم اون حقیقت. به یه معنا در این نکته که حقیقت مستقل از این فرایند چیز وجود نداره با اینا مشترک، ولی اونا خیلی رو ادراک تأکید نمی‌کنن، ادراک حسی. این یه چیز متأخری که در فلسفه‌های تجربی مسلک ما میبینیم. اون نکته اولش آره که مستقل از ما و مستقل از اقناع طرف یه واقعیتی وجود داره، یه حقیقتی وجود داره. خب مسئله اینه که اینا میگن وقتی شما نتونی یه چیزی رو بشناسی از کجا میدونی وجود داره یا نداره. همین که شما میگید وجود داره یعنی این ولی شناختی بهش داره. تا اونی که من میتونم بشناسم همین حس من. بنابراین حد اکثر چیزی که راجع به فراتر از اون میتونم بگم اینکه نمیدونم.
بس اینا به هم معتقدن که غیر از حس ما بسیده بچه
چرا غیر از حس هم یه رسائل دیگه ای داریم؟ مثلا حالا چند تا شد هفته آینده بحث میکنیم، مثلا ممکنه به یاد آوردن یا گفته دیگران یا استقرا اینا باشه، ولی اینا نهایتا باید یه جوری ریشه در تجربه داشته باشه، در اون تجربه ادراک حسی داشته باشه. برای همینه که بحث ادراک خیلی مهمتره تا مثلا مموری که آده هفته بعد مثلا بحث کنم، چون اون مموریه به هر حال ریشه باید در ادراک حسی داشته باشه. به این معنا بعد ما به جز ادراک منبع دیگه ای نداریم. ادراک حسی کتابم نمیدونم رسید به دستتون؟ سلام. اونا به یه معنی دیگه این کلمه پدیدارگرایی به کار می‌برن. اینا بس و اینجا تو این سنت تحلیلی وقتی از فنومنولوژی صحبت می‌کنیم دقیقا معنی تجربی داره، ولی اون پدیدار شناسی فنومنولوژی اونا اصلا یه معنی کاملا و توی معنی دیگه هست.
اینو که در مورد همه رشته ها میگن ولی بیشتر در واقع جزئیات و عمل
چه چیزایی میخواد
چه چیزی بعد چون مثلا در مورد فلسفه علم هم همینو میگن، در مورد متافیزیک هم همینو میگن، یعنی میگن تا الان مردونه بوده از این به بعد مثلا باید که اینطوری هم باشه. ولی این که معمولا هم این بحثات در واقع در دو سطح انجام میشه تا اونجایی که حالا من این نظریه فمینیست رو دیدم. مثلا شما در فلسفه علم نمیبینید که یه بحثی هم ردیف بحث هایی که در فلسفه علم متعارف مطرحه، مثلا چه بحث توضیح داریم، استقرا داریم، قانون داریم، نه مثلا شما یه بحثی هم ببینید که بگید این بحث فمینیستی در فلسفه، اینا معمولا یه بحث های متاس، یعنی میگه که مثلا باید اینطوری باشه، یعنی کل فرایند علم باید اینطوری باشه، کل فرایند فلسفه علم باید اینطوری باشه، ولی همسطح بحث فلسفه علم نیست. نه اینکه من اگر پایین تره با، یعنی به این معنی که اصلا دوتا بحث دوتا رده مختلفه. اینطوری نیست که ما یه مسئله واحد داشته باشیم که فلسفه علم متعارفی یه پاسخی بهش بده، فلسفه فمینیستی هم یه پاسخی بده. مثلا اینجا بگیم که ما بحث واقعی گرایی و پدیدار گرایی رو داریم، فلسفه فمینیستی مثلا بیاد به نفع یکی از اینا یه حرف بده. مثلا تو این رده نیست، تو یه رده دیگه سطح فراتری.
دقیقاً بحثی که مطرح می‌کنم شاریده بود که بعداً معرفت
پیشینی که
بعد از
قبل
بعدی
کنم حالا یه مبلغ این هم یه مبلغ این هم مطرح کنم چیزی از خودشون میشه بخونه ازم. منم ندیدم این کتاب اگه دیرتون اومد شاید هم حالا انجامن هم کتاب خونش داشته باشه. یه جلده کتاب خب اگه میاریم که ببینیم
شیرازه مثلا زده در مورد نظری های شناخشناسی کاملی توش نبود.
ببخشید شما که اصلا که این شروع میشه اونجا
یا بیستش دقیقه 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 دقیقه
دقیقه دقیقه دقیقه دقیقه. بعد اومد تکثیر رو اینا بخواد مقاله بشه مثلا من به شما بدم این نسخه، شما به تعداد این کارو میکنم معمولا یا باید بدین یه بخش مثلا انتشارات یا خودتون انجام میدین؟
بله خودتون.
پس من میتونم مثلا یه نسخه پرینت بگیرم به شما بدم، شما هم تعداد مثلا کپی بگیرید یا میتونیم فایلاش اکثرا PDF
ایشون میریزد ولی بچه ها
که
هر دو حالتش معلوله بعد میشن هر دو خود
فکرم این PDF بهتر بشه. باشه پس من این نسخه PDF بعد بگیرم بدم بشه.
من این هم دو انجامن
باش بذاریم حالا پرینتر منم اونجای مشکل پیدا کرد. حالا من اگر بتونم میارم
پرینتر دارم پرینتر دارم میارم نظرم
پس باید فایلش بید مرسی خواهش میکنم ممنون خواهش میکنم بفهم خواهش
الان من چی بگم
بله تو همه این بحث ها نقد که فراهون شده آره ببینید آخه بستگی داره منظورتون چی باشه، احتمالا این مربوط سوال اولتونه.
بله آره.
خب اون معرفت هایی که میگین پوشش داده نشده چیه مهمترینش؟
مثلا خیلی باورده که این میکنه آره. ممکنه باور باشه سالم هم
یه
قسم یه معرفت شناسی بالا
بر
مثلا نظام
ببینید یه قسمتی از معرفت های غیر میگین تجربی، یه قسمت معرفت های غیر تجربی هست